بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، برای تکمیل بحث درباره تاریخ تشریع زکات به این روایت میپردازیم. روایت صحیحه است در کافی از امام صادق صلوات الله تعالی علیه. روى الكليني في الكافي بسند صحيح عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله: لما أنزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ضمن ازين دوت استفاده میشه که این خذ من أموالهم مربوط به همین زکات واجبه است. لما انزلت آیت الزکا خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و انزلت فی شهر رمضان، این آیه در ماه رمضان نازل شد. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا فی الناس ان الله فرض علیکم الزکا کما فرض علیکم الصلاة. وقتی آیه نازل شد فقط اعلام وجوب شد، جبی زکات انجام نگرفت. بنابراین آیه که نازل شد، رسول اکرم اعلام کرد که زکات بر شما واجب شده، اون هم در این مواردی که در آیه بعد آمده، انما الصدقات للفقراء. بعد سال آینده در همین زمان که فرا رسید، اون وقت رسول اکرم شروع کرد به جبی زکات، یعنی ارسال جبات به مناطق مختلف و گردآوری زکات به وسیله این جبات. فرماید که فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا فی الناس ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه ففرض الله عز وجل علیهم من الذهب والفضه وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب. از این لغت استفاده میکنیم. این آیه که نازل شد، رسول خود دو چیز رو برای مردم بیان کرد. یکی اصل وجوب زکات رو، یکی اینکه این در زکات الان این زکات واجبه بر چه چیز واجبه. این رو برای مردم تبیین کرد. چون مأموریت رسول خدا تبیین آیات کتاب بود. این آیه که نازل شد در تبیین این آیه، حضرت این دو مطلب رو برای مردم بیان کرد. فنادا فیهم بذالک فی شهر رمضان و عفا لهم اما سوا ذلک. در همین ماه رمضان اعلام کرد وجوب رو، وجوب زکات رو در این خصال تسعه، و از بیش از این خصال تسعه حضرت عفو نمود. این خود این عفا لهم اما سوا ذلک، این خیلی مطلب توشه که ما در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد که این عفو اما سوا ذلک عفو حکومتی است، نه عفو حکم اولیه ذاتی. معنیش این است که اگه حاکم صلاح دید که عفو نکنه از ما سوا ذلک، عفو است، عفو، عفو که گفته میشه این حکم حاکمه، عفو لهم اما سوا ذلک. حالا اگه حاکم بعدی آمد صلاح دید در یه چیز دیگری زکات فرض کند، یعنی لم یعفو عنه اما سوا ذالک، همونطوری که در زمان حضرت امیر صلوات الله علیه حضرت زکات رو در خیر اناث واجب نمود. نزاست که ما میگیم ما کمبودی در مسئله نظام مالی اسلام نداریم، کمبودی در نظام مالیاتی نداریم. این حرفی گفته بشه زکات رو اگه بخواید بگیرید کم میاد و کفاف نمیکنه، حرفی از که ناشی از عدم تفقهه. بلا که زکات کفاف، اگر این زکات واجبه با همون شرایطش اگر کفاف نکرد، میاد حاکم بر چیز دیگه هم زکات فرض میکنه، وضع میکنه. بحث داره اما سوا داره که نه محدود به این موارد تسعه است. حقیقت زکات حکمی است که خدای متعال اصل زکات رو واجب میکنه و اصل زکات. اما این زکات در چیست؟ چقدره؟ نسبت به این خسارتسه و نصابشون حکم غیر تغییر پذیر، تغییر ناپذیر معین شده که در این نوع مورد حکم قطعیه، تغییر پذیر نیست، یا به تعبیر ما حکم اولیست. اما نسبت به مواسباش حکم عفش حکم سلطانیست، ولذا چون حکم عفش حکم سلطانیست میتواند حاکم در بعضی از موارد بیاد از این عفو سلطانی دست برداره. این عفو سلطانی در خمس هم جاری است. ما در مباحث خمس مفصل بیان کردیم که اینکه مثلا خمس در بعضی از شرایط با سری ائمه اطهار تحلیل شد، این تحلیل تحلیل حکومتی بود، شرایط طوری نبود که بتونن خمس به امام بدن. حضرت جواد اول خمس رو کلن از خمس عفو، خمس رو عفو کرد صلوات الله تعالی، بعد خمس رو در بعضی از چیزها دوباره برگردون. امام هادی صلوات الله تعالی علیه که آمد خمس رو دوباره کلن برگردون، گفت عفو تمام شد، تحلیل ملغا. این مون تا آخر. حالا اینو به طور مفصل ما در همین بحث کتاب الخمس آورده ایم، اگر دوستان بخوان مایل باشن بتونن مراجعه کنند. خلاصه مسئله مسئله حکم حاکمه. اگر حاکم صلاح دید که از خمس بگذره، اصلا میتونه بگذره، حق خودشه، ازش میگذره. از زکات حضرت گذشته از ماسوای این خصاله تسع اول اسلام بوده، همین خصاله تسع کفاف میکرده برای پوشش دادن نیازهای جامعه اون روز. لذا از ماسوای این موارد حضرت عفو کرده. لسان لسان حکم سلطانی است. و عفا اما سبا ذالک. بعد قال ثم لم يفرض بشيء من اموالهم. ببینید یعنی گفت این حضرت اول اعلام وجوب زکات کرد و اعلام کرد موارد وجوب زکات رو با شرایطش، ولی نگرفت زکات رو از اونها، یعنی زکات رو نرفت جمع بکنه تا یک سال گذشته. حتی حال علیهم این لم یفرض دومی ثم لم یفرض بشه، این فرض معنی الزامه. ثم لم یفرض بشه این من امر، حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و افطروا فامر منادیه فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکوا اموالکم تقبل صلاتکم. قال ثم وجه عمال الصدقه و عمال التصوق. از اینجا شروع شد چی؟ جبی زکات. جبی زکات پس از کی شروع شد؟ از یک سال بعد از اعلام وجوب زکات. این روایت در کافیس جلد سوم صفحه 497. خب این خلاصه ای بود از تاریخ تشریع زکات که زکات چگونه تشریع شد. خب بیاییم به اصل بحث زکات میپردازیم. بحث اول ما در فقه الزکات درباره وجوب الزکات است. در وجوب زکات چند مطلب رو مورد بحث قرار میدهیم. مطلب اول اینکه وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر اون، یعنی منکر وجوبش، کافر است، منتها به سه شرط. یعنی منکر وجوب زکات میتوان حکم به کفرش کرد ولی با سه شرط. شرط اول این که انکاری که نسبت به زکات به عمل میاره، این انکار مستلزم انکار نبوت نبی اکرم و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این نوع انکار اینجور انکاری باشه که فرض کنید بگید که رسول خدا از پیش خودش گفته، اصلا از خدا نگفته هر، و اصلا اون نبی نبوده، رسول نبوده، زکات رو از پیش خودش بر ما واجب کرد. خلاصه نوع انکار باید انکاری باشد که بین این انکار انکار وجوب زکات و انکار رسالت نبی اکرم چی تلازم باشه، تلازم عقلی قطعی. این شرطه. ولی اگه نوع انکاری باشه که تلازم نباشه، یکی شبهه‌ای بکنه در این که آیا این زکات مثلا از کجا رسول خدا گفته زکات واجب، مثلا اگه اینجوری بگه کی گفته رسول خدا زکات رو واجب کرده، مثلا اگه همچه شکلی بگه، اینجور انکار زکات مستلزم انکار رسالت نبی اکرم نیست. میگه شبهه میکنه که مثلا شاید رسول اکرم نگفته باشه، یا اگر گفته باشه یه طور دیگه گفته باشه. این گونه انکار زکات موجب کفر است. اون انکار زکاتی موجب کفر است که انکار اصل وجوب زکات انکاری باشد که این انکار مستلزم انکار رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باشد. در صلات هم ما همین رو میگیم. لذا بنابراین صرف ندادن زکات موجب کفر نیست. اگر معتقد به وجوب زکاته، اما خب تخلف میکنه، معصیت میکنه، موجب کفر نمیشه. شرط دوم این که این استلزام استلزام بیان باشه، یعنی انکار زکات مستلزم نفی نبوت رسول خدا باشه، اما یه استلزامی باشه که عامه مردم تا انکار رو بشنوند از این انکار، از انکار وجوب زکات بچی به انکار رسالت نبی اکرم پی ببرن. یعنی بگن این میخواد اونو انجام بده، بگن که این انکار زکات تو انکار نبوت رسول اکرمه. این بیان باشه، احتیاج به برهان و دلیل نداشته باشه، نه اینکه با دلیل و برهان که کسی بیاد تو یک بحث علمی و دیگه تو اینجوری که درباره زکات حرف میزنی این مستلزم آن است که اصلا رسالت رسول خدا قبول نداشته باشه. این که با بیانه و با برهان و با استدلال کسی بخواد بیاد این استلزام رو اثبات کند، این نوع استلزام استلزامی است که موجب کفر اون منکر نخواهد شد. یعنی این استلزام غیر بیان باشه. استلزام غیر بیان این استلزام متوقف بر استدلال و برهان، که اگر با برهان و استدلال کسی بخواد بیاد بگه که این حرف تو مستلزمه، مثلا فرض کنید که انکار نبوت نبی اکرمه، این گونه انکار مستلزم کفر نیست. و لذا ما در جاهای دیگه هم گفتیم که مثلا اونجایی که حکم به کفر کسی باید کرد یا میشود کرد، اگر حکم به کفر، اگر مثلا یه حرفی زده باشه، یه مطلبی گفته باشه که ما بیایم بگیم این مطلب تو کاشف از کفر توست، بعد با استدلال بخوایم بیایم بگیم این مستلزم کفر است، خود این که ما میخوایم با استدلال اثبات کنیم که این مطلبی که تو گفتی کفر است، خودش این نشون دهنده این است که این استلزام اصلا بیان نیست، چون نیازش به استدلال و اقامه دلیل داره. لذا تکفیر مسلمین هم ما گفتیم جایز نیست، مگر این تکفیر اون مسلمی باشد که یه حرفی زده باشد که حرف او یا صریحاً انکار رسالت نبی اکرم یا انکار خدا و پیغمبر باشه، یا صریحاً انکار باشه، یا اگر میخواد به الالتزام انکار باشه باید به الالتزام البین موجب انکار باشه، نه التزام غیر بین. این هم شرط دو که استلزام بیان باشه. شرط سوم همین استلزام بیان هم اگر ملتفتون الیه نباشه، چون بیان بودن استلزام ملازمتی با التفات به این استلزام بیان ندارد، یعنی ممکنه با اینکه بیانه برای عامه مردم بیانه، این بنده خدا متوجه نیست که این حرفش یه استلزام بیانی دارد با انکار نبی اکرم، ملتفت نیست، که اگر بهش بگیم بابا این حرفت مستلزم انکار نبوت نبی خداست، یا استلزام رو منکر میشه و میگه عجب من نمیدونستم که این مستلزم انکار نبی اکرم، اگه همچی چیز بشه بازم این موجب کفر طرف نمیشود. یعنی اگر که استلزامی دارد، این استلزام بیان هم هست، اما این استلزام بیان ملتفتون الیه نیست، لذا ما این مباحثی که گاهی در مسئله تکفیر مطرح میشه، این واسه که اینجا میکنیم ارتباط هم داره مسئله تکفیر مسلم، که چه وقت میشه مسلم رو تکفیر کرد. گاهی مسلم یه حرفی میزند در رابطه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که اگر آدم دقت کند این حرف رو خوب پیش توجه کنه، مثلا فرض کنید مثل اینا که میان گاهی میگن که یا تجربه نبوی میگن گاهی تعبیر میکنن، یا گاهی میگن خب این حرف رسول خدا زده، کی گفته این حرف حرف خود رسول خداست یا حرف خداست؟ دیدی که تو حوزه علمی هم این مزخرفات گاهی آدم دیده میشه، تعجب میکنه که چطور میشه آدم امامه به سر بیاد یه همچه حرفی بزنه، بگه که این حکمیست که خدا صادر کرده یا حکمیست که رسول خدا صادر کرده. حکم رسول خدا حکم خداست. ما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول، اصلا همه چیزش رسالت اوست، شخصیت شخصی ندارد رسول اکرم، شخصش این شخصیتش هست، لذا هر فعلی هر قولی هر رفتاری اگر بکند از هر قول و رفتارش حکم شرعی قابل استنباطه. اون تا حالا نوع دلالتش جای خودش هست، ما در مباحث اصول مفصلا در رابطه با قواعد دلالت فعل بحث کردیم که فعل یا ترک الفعل چگونه و چه دلالتی میتواند داشته باشه، او حرف دیگریست. اما این طرفی که گاهی ما تو حوزه هم میبینیم بعضی از جهله متلبسین به لباسه علم که این حرفا میزنن، میگه که مثلا این یک طلبی آمد به شما رساله میخواست، حرفا رو میزنه، میگه که حال رسول اکرم یه غذایی رو خورد، یه لباسی رو پوشید، این خب این در نیاز شخصی خودش بوده این کار کرده، چه ربطی به شریعت داره؟ نه همچه حرفی ما نداریم. ولکم فی رسول الله اسمتون هست، هر فعلی حتی اگر غذایی خورد، حتی اگر نعلین خاصی پوشید، اگر خندید، اگر گریه کرد، اگر برخاست، اگر نشست، از هر فعلی که رسول اکرم ازش صادر بشه قابل این است که ما حکم شرعی رو استنباط کنیم. اون تا حالا چه حکمی؟ گاهی حکم وجوب استنباط میکنیم، گاهی حکم کراهت استنباط میکنیم، گاهی حکم استحباب استنباط میکنیم، ممکن هم گاهی اباحه استنباط کنیم. گفتیم مثلا یه فعل رسول اکرم گاهی انجام میده، گاهی انجام نمیده، هنی که انجام میده انجام گاهی انجام نمیده و دعبش این بوده که حالا ملتزم نبوده به فعل یا ترک اون فعل. خب از اباحه میفهمی. تمام فعل رسول خدای متعال، تمام فعل رسول صلی الله علیه و آله و سلم، تمام شریعت. اصلا ما دو چیز نداریم، یکی رسول یکی شریعت الرسول، دو چیز نداریم. این جمله‌ای که بعضی آمدن گفتن به رسول، این حرف منافقین بود. یکی از ترفندهای منافقین در زمان رسول اکرم تفکیک بین شخص رسول اکرم، شخصیت رسول اکرم، و بین چی؟ بین خدای متعال، بین شخصیت رسول اکرم و بین حکم خدا. این حسبنا کتاب الله هم از همین مقوله است. حسبنا کتاب الله تفریق بین رسول است و بین کتاب. ان الذين كفروا بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، میگفتن ان كان هذا من عندك قبول نداریم، ان كان من عند الله قبول داریم، اما ان كان من عندك قبول نداریم. اومدن بعد از مسئله غدیر بعضی به رسول اکرم اینجوری گفتن نسب علی ابن ابی طالب به امامت هذا من الله او منك. خب این حرف درست نیست. حالا اگه کسی همچه حرفی زد اما متوجه به لوازم این حرف نیست، متوجه نیست که اگه بگه هادا من که او من الله، این نوع تفریق بین الله و رسوله هیست و این معنیش این است که تو رسول رسول خدا نمیدونی که میگه هادا من که او من الله، چون اگه رسول خداست هر چه بگوید من الله، رسول خداست. یا ایوهنا قل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. من رسول حاكمم، تموش رسول حاکم، فرستنده حاکم، یعنی من جایگزین خود خدا هستم. حالا خدا اگه ایسی خوشش بیا، اگر خدا از ایسی بدش بیا، اما چی استماعت حکم میکنیم یا نمیکنیم؟ حکم میکنیم. این همین رو جانشین خدا هم داره. وقتی جانشین خدا عملی کند، قولی بگوید، در هر جا این قول و عملش عین الشریعه است. منتها حالا اینکه این عین الشریعه است، چه نوع حکم شریعتی یا چه نوع حکم شریعی ازش استفاده میشه، او بستگی به قواعد دلالت دارد. قواعد دلالت الفعل یا دلالت السکوت یا دلالت الترک، اینا قواعد داره. و یکی از برجستگی های اصول فقه شیعی دقت در این قواعد، قواعد دلالت. ما گفتیم اصول دو بخش دارد. یک بخش درباره قواعد دلالت دلیل بحث میکنه، یک بخش درباره قواعد دلیلیت دلیل بحث میکنه. مباحث حجج و امارات اصول درباره این بحث میکنه که اگر چیزی بخواد دلیل باشه، دلیل بر حکم شرعی باشه، با چه قواعدی، با چه اصولی میتوان دلیل بودن او رو اثبات کرد و در چه حدودی میتواند دلیل؟ آیا خبر واحد دلیل هست؟ میتواند دلیل برای حکم شرعی باشد یا نه؟ آیا اجماع میتواند باشد یا نه؟ آیا شهرت میتواند دلیل باشد یا نه؟ اگر میتواند در کجا؟ در چه حدودی؟ پس تمام مباحث امارات و حجج ما چیه؟ درباره قواعد دلیلیت دلیل. مباحثی که ازش مباحث الفاظ تعبیر میشه که البته عبارت دقیق نیست، لذا ما از مباحث الفاظ کلا تعبیر کنیم به قواعد الدلاله، قواعد دلالت. و این علمی است که ما فقهای ما و اصولیون ما اصلا این علم رو کشف کردن. این منطق دلالته، منطق دلالت علمی است که مخصوص ما حوزه های علمیه ماست و یکی از مهمترین علوم امروز بشره. به روزترین علم، علم منطق الدلاله است. ما یه حرفی داریم، ما میگیم که این تمدن اروپایی برای اینکه وضع جامعه بشر رو مختل کنه سه کار کرد. یک، اومد تشکیک در وجود کرد. اصلا این مشککین یا فلسفه تشکیکی اومد تشکیک کرد که چیزی وجود داره یا وجود نداره، مثل بارکلی و غیر بارکلی اینا. بعد یه مرحله دیگه اومد تشکیک در معرفت کرد که اصلا آدم میتواند بشناسد جهان خارج را. حالا جهان خارج موجود، اما این جهان موجود آیا قابل دسترسی معرفتی هست یا نه؟ بشر میتواند بشناسد یا نمیتواند بشناسد؟ این نوع دوره تشکیک. مرحله دوم تشکیک، تشکیک معرفتی. نوع سومش رو اونن اختراع کردن. تشکیک در چی؟ در فهم، تشکیک در فهم گفتارها، فهم رفتارها. حالا وجود خارجی هست، بشر هم میتواند وجود خارجی را بفهمد، بشناسد، اما میتواند مقاصد طرف دیگر را بفهمد از طریق گفتار او یا از طریق رفتار او؟ نمیتواند. این مباحثی که مطرح شد همین چند دهه اخیر که البته مباحث قدیمی علی بعضی از این هر سبت که نوپاهای در مسائل علمی آمدن اینها رو گنده کردن و مثل که چی تازی گفت، مباحث هرمنوتیک و از این هوا. که هرمنوتیک فلسفی چیه؟ هرمنوتیک فلسفی که یا به اصطلاح فهم مفسر محور. یعنی چه فهم مفسر محور؟ یعنی کلام متکلم هیچ معنای خاصی نداره، تو هستی که بهش معنا میدی، هر معنایی که بکنی همون درست. حالا آمده گفته آت الزکا، تو بگی آت الزکا این لطو آت الزکا، من اینجور میفهم. این میشه هرمنوتی. چرف مزفر. این دو سه مرحله تشکیک، تشکیک در وجود، تشکیک در معرفت، تشکیک در فهم، در فهم متن، این چه جور تشکیکه؟ با این تشکیک‌ها اینا بنیاد تمدن بشر رو زیر آب زده. این علاجش در اصول ماست، این تشکیک در فهم. ما در فلسفه، در منطق، با تشکیک در وجود، تشکیک در معرفت مبارزه کرده ایم. اما وقتی میایم تو بحث اصول، اصول کارش چیه؟ مبارزه با چیست؟ با این تشکیک در فهم متن. در اومدیم گفتیم فهم متن قواعد منطق داره. بر اساس این منطق میتوانیم به مقصود گوینده دست پیدا کنیم. این با بحث دقیق، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی اولا، دلالت تصدیقی ثانیه، دلالت تصدیقی ثالثه، قواعد عرصوت خدمت، ظهور، حجیت ظهور، خود ظهور، قواعد ظهور، قواعد دستیابی به ظهور، ظهور فعل، ظهور امر، ظهور فعل امر، فعل ماضی، فعل مست. اینا کارهاییست، یه چیزهاییست، واقعا یه کشف بزرگیست که در دانش بشری اتفاق افتاده. این رو شما بگید عزیزان من، هر جا فرصت پیدا می کنید بگید که ما یه علمی داریم که این علم در جهان بشر علم منحصر به فرده، علم تولید شده حوزه های علمیه ماست، علم منطق دلالته. این منطق دلالت، این منطق ارتباط بین افراد بشر با هم دیگه. مردم بخوان با ارتباط پیدا کنن از چه طریق ارتباط پیدا میکنن؟ طریق گفتگو. گفتگو وسیله ارتباط مردم با هم دیگه. این گفتگو اگر منطق دلالت نداشته باشه، مردم نمیتونن با هم دیگه ارتباط برقرار. این منطق دلالت ما داریم. لذا یکی از مهمترین مباحث علم الاجتماع که مباحث مربوط به همین منطق گفتارهاست، منطق رفتارهاست، یعنی منطق دلالت گفتارها، منطق دلالت رفتار. این منطقش رو ما داریم، هیچ کس نداره. در هیچ حوزه علمی در دنیا، در هیچ دانشگاهی این منطق دلالتی که ما داریم ندارند. این رو من بخشی از این منطق دلالت رو که در بعضی از دانشگاه‌های خارج، دانشگاه‌های اروپایی مطرح کردم، بخشش خیلی بحث کوتاه، همچه خیلی گذرا، بخت‌انگیز بود برای اون. بخت‌انگیز بود واقعا برای اون. اینو بگید که ما همچه علمی داریم، همچه علم عظیم، همچه علم بود. منطق دلالت. یکی از مباحث منطق دلالت همین جاها معلوم میشه که اگر کسی آمد اینطوری گفت که مثلا فرض کنید که من همین حرف زد، گفت به رسول خدا گفت این حرف از توست یا حرف از خداست، اما متوجه به چی؟ منطق دلالت نداره، متوجه به لوازم حرفش نیست، ملتفت به این دلالت های التزامی حرفش نیست. ما تو منطق دلالت داریم بحث میکنیم که میگیم دلالت یک جمله گاهی دلالت مطابقی است، گاهی تضمنی است، گاهی التزامی است. خب این متوجه به این دلالت التزامیش نیست. ما میگیم این حرف کفر نیست، موجب کفر نمیشه. گرچه اگر ملتفت به این استلزام باشه موجب کفر میشه. متوجه به این استلزام باشه، التفات به این استلزام داشته باشه. میشه. غفلت انسان بهش دست میده. آدم از یه چیزی که خیلی هم بیگانه گاهی غفلت ازش بهش دست میده. خود ما در تجربه خودمون گاهی میتونیم در تجربه شخصی خودمون گاهی متوجه بشیم که یه چیزی بیم عجب این چیز با این که بین روشنی بوده چرا ما ازش غفلت کرد، گاهی میشه اتفاق میفته. لذا ما علاوه بر بیان بودن رو، التفات به این استلزام بیان رو هم شرط میدانیم. بعضی ها ممکنه شرط ندانم، اما ما معتقدیم که فرق بین بیان بودن استلزام و بین التفات به این استلزام بگیم. ادامه بحث انشاءالله فردا دنبال. صلی الله علی محمد.